بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث ما در مسئله اولا بود و حاصل بحث این بود که اختلاط و امتزاج شش صورت داره که مرحوم امام یک صورت شو گفتن مسلمن باعث شرکت میشه، چند صورت شده هم باعث شرکت واقعی میشه، چند صورت شده هم گفتن باعث شرکت ظاهری میشه، بعضی هاش هم گفتن قطعا باعث شرکت نمیشه. این شش صورتی که ذکر کردن که قبلا شرحش یک صورت رو دادیم. ما گفتیم باید آب از سرچشمه گرفت. اصلا اختلاط و امتزاج چرا سبب شرکت میشه؟ گفتیم دلیلش این است که مال واحدی میشه و مالین اختلطا و امتزجا و حیث لا یتمیزان. وقتی تمیزی نباشه و مال واحد باشه شرکت میشه. و ما عرض کردیم تمام صور ششگانه لای تمیزانم در نظر عرف مال واحدی هست. قالی ها همش مثل همه، اندازه و رنگ و همه جزئیاتی مثل همه. حالا ما بگیم اون مال زید به مالیت زید باقی مانده، مال عم به مالیت عم باقی مانده، ولو لای تمیزان، ولو در نظر عرف مال واحدی است، مجموع من حیث المجموع. ما هیچ کدام از صور ششگانه رو نتوانستیم بگیم شرکت نیست، یا بگیم شرکت ظاهری است. اصلا شرکت ظاهری از نظر ما معنی و مفهوم نداره، شرکت ظاهری و واقعی نداره، یا مشترک یا مشترک نیست دیگه، ظاهری انچه واقعی انچه. اینا رو گفتیم. حالا امروز دو تا شاهد جدید برای این بحث میخوایم مطرح کنیم. شاهد اول این است که اگر این قالی هایی که محل بحث ما هست، اون صورت ششم رو میگیریم که از همه غلیظ تره، اگر قسمتش سرقت شد، سارقی آمد از این 50 تا که 25 مال زید بود 25 مال عم بود، سارقی آمد 25 تاش دزدید برد، و یا آتش سوزی شد نصف سوخت. خب حالا میخوایم تقسیم کنیم چیکار کنیم؟ شما میفرمایید قرعه بزنیم این 25 تون باقی مونده رو یا بدیم به زید یا بدیم به امر. آیا دادی اینا بلند نمیشه؟ آیا عرف اینو میپسنده؟ یا میگه اگر سوخته نصف نصف، سارق برده نصف نیست، حکم عدل و انصاف، قاعده عدل و انصاف. کدام عرف اقلاست که بیان قرعه بزنن همه خسارت بندازن به عهد ما؟ اینا قاطی بوده. شاید همش مال زید، شاید همش مال عم، شاید قسمت مال زید، شاید قسمت مال عم، نمیدیم چی بوده. آیا میان به حکم قرعه همه خسادم میزن روش یه نفر؟ آیا حریق همش مال این زید بوده قرعه کشیدیم؟ یعنی چی؟ ما تصور نمی کنیم افقلا هرگز این چیز را بپذیرن. تو انباری قالی های زیادی بوده، لباس های مشابهی بوده، حریقی واقع شده، حالا باقی مانده شو میگن تقسیم کنید بین همه، باقی مانده شو تقسیم کنید بین همه. نمیان قره بکشن همه رو میزن رو جوشی نفر بقیه رو گرفتار خسارت کنن. و هاکزا، این هاکزا همه اینا جز شاهد اوله. هاکزا اگر نتاجی داده باشه، نتاج 20 گوسفند مال این بوده، 20 گوسفند مال اون بوده، شبیه هم بوده، همش هم ماده بوده، سر سال اینا قاطی با هم شد به طوری که نمیشناسی، سر سال 20 تا بچه آوردن نتاج. خب حالا میخوام تقسیم کنیم، قرعه بکشیم، تمام بچه هاش بدیم به زید یا تمام بچه ها بدیم به عمر؟ در عرف عقلا این کار میکنن یا میگن نصف کنید دیگه، نصف کنید یعنی شرکت، نصف کنید یعنی شرکت، ضرر رو نصف کنید یعنی شرکت، منفعت رو نصف کنید یعنی شرکت. این یه شاهد قوی میشود علی ما ذکرنا که به سراغش کسی نرفته. فعلا هزا ما میتوانیم در موارد خسارت و ربح و سود بیاییم از اون عرف عقلا و قاعده عدل و انصافشون استفاده کنیم که حکم شرکت در اینجا جاری میشه. ما صورت ششم میگیم و اینکه بقیه روشن بشه، بقیه هم همطوری گردوها با هم قاطی شد مثل هم بود، دنانیر با هم قاطی شد مثل هم بود، سابقی آمد نصف این دینارها رو برد، سابقی آمد نصف گردوها رو برد، موش ها آمدن گردوها رو بردن، کلاغ ها آمدن بردن، حالا همه شو میندازیم گردن، قرعه میکشیم، همه شما ده زید، همه شما ده ام، کی این کار میکنه؟ کی این کار میکنه؟ چی؟ فرق نمیکنه، صحبت این از آی جای قرعه است یا جای شرکته، ما اینو میخواییم. شما به دو قیمت یا به دو اصل موجود. خب این یک شاهد برای این که در تمام صور عملا حکم شرکت جاری می شود. می دونم قرعه بکشیم همه ضررها بدیم به یه نفر یا همه سودات بدیم به یه نفر، کدام یک از عرف عقلا این کارو میکنه؟ در اینجا قرعه میکشه عمل مید به یه نفر، میگم بابا انباری بوده توش مال همه مردم بوده، سارق اومده، حریق اومده، انبار نصفش رفته، خب نصف باقی مونده رو بین همه شرکا تقسیم کنن. اینه دیگه عرف عقلا. مشکل این است ما از عرف عقلای خودی دور میشیم و گرفتار میشیم در این دست اندازها. اون هم گفتن نصف میکنیم، در اونجا هم گفتن، در اونجا هم گفتن نصف میکنیم. اتفاقا اون خود شاهدیست برای بحث ما، میگن اگر سه تا درهم بود یکیش رو دزد بود، دو تاش مال یه نفر بود، یکیش مال یه نفر بود، یکیش دزد بود، یکی نصف مال اینه، نصف مال اونه، خود اونم شاهدی میشه بریم، یعنی میشه از اونم برای این مسئله کمک گرفت که در درهم اینو گفتن. خب اینجا هم بگن چرا اونجا قرعه نمیکشن، بگن یه درهمی که دزد برده همش مال صاحب یه درهم بوده یا همش مال صاحب دو درهم، اونجا میان تقسیم میکنن، اونم شاهد خوبی میشه. یعنی تأییدی است برای مدعای ما درهم و درهمین. و اما شاهد دوم، دقت کنید، در شاهد دوم میگیم بعدن میرسیم در شرکت عقدیه. در شرکت عقدیه مشهور و معروف این است بعد از اجرای صیغه مالها رو مخلوط کنن. اول اجرای صیغه می نشینیم و با هم قرارداد می بندیم، ما هر دو می خواهیم یه شرکت سهامی تشکیل بدهیم، تجارت کنیم، یا صنعتی یا دامداری و زراعتی ما می خواهیم این کار رو بکنیم. شرکت عقدیه قرارداد می بندیم، امضا می کنیم، بعد من سرمایه میارم 50 میلیون، شما میاد سرمایه 50 میلیون، اینا رو با درهم و دینار با هم قاطی میکنیم. در اونجا میگن قاطی کردن اینا با هم کافیه، امامم میگه کافیه. بعد میفرماند ولی شرکت با قاطی کردن حاصل نمیشه. میگن باید سرمایه ها رو قاطی کنن، درهمای این با درهمای اون قاطی کنن، اما امام میگن با قاطی کردن شرکت حاصل نمیشه. خب اگر با قاطی کردن شرکت حاصل نمیشه این کار لغویه، برای چی اینا قاطی کنیم؟ همون صیغه عقد کندیم کافیه. تعبدی هست، تعبدن باید اینا رو با هم مخلوط کنیم، ولو شرکت حاصل نمیشه، چون عقیدش این از دراهم با هم مخلوط کردن باعث شرکت نمیشه. ایشون میگن داشتیم دیگه، دراهم با هم مخلوط کردن گفتن باعث شرکت نمیشه. میگیم پس چرا در شرکت عقدیه میگید بعد از عقد؟ مشهور اینه، حالا ما میرسیم، شاید ما قبول نکنیم، مشهور این است که میگن باید قاطی کنن، ولو دراهم باشه قاطی کردنش کافیه. ما میگیم اگر قاطی کردن اثری در شرکت نداره چه فایده داره قاطی بکنن؟ نخه جدا باشه، یه معامله میکنن از این دراهم بدن، یه معامله میکنن از اون دراهم بدن، خرج پیش میاد از این دراهم، خرج میاد از هر دو خرج کنن. قاطی کردن تعبدی، تعبدی ما نداریم اینجا. خب انشاءالله این معلوم شد که در شرکت عقدیه یکی از شرایط و اختلاط بعد العقد میگن ولو دراهم ما دراهم باشه. شما اینجا قبول نکردید دراهم ما دراهم مخلوط بشه شرکتی بیاره، اونجا چه فایده داره اینها رو قاطی کنید؟ تعبدن نخه جدا باشه، موقعی که میخوان تجارت کنن گاهی از این بدن گاهی از اون بدن. انقلت، این انقلت رو دقت کنید، این انقلت در شرکت عقدیه میاد، ما جلو جلو اینجا میگیم انقلت به این که خب اگر به عقیده شما یعنی ما دراهمو که مخلوط کردیم شرکت حاصل میشه، پس اون عقدی که بستیم چه فایده داره؟ تکرار میکنم، انقلت به عقیده شما یعنی ما دراهمو که مخلوط کردیم با هم شرکت حاصل میشه، پس اون قرارداد فایدش چیه؟ این جواب سوال. و اما جواب، قرارداد برای این است که میخواییم معامله کنیم، بخریم بفروشیم، اینا رو قاطی به هم کنید شرکت حاصل بشه. این ربطی به مسئله خرید و فروش نداره، اذن در خرید، اذن در فروش، اذن در هزینه کردن. قرارداد برای این که میخوام معاملات انجام بدیم رو این شرکت به تنهایی کافی نیست. خب اینا قاطی کردیم با هم شرکت، اما به چه دلیل معامله جایزه؟ به دلیل قرارداد. اگر قرارداد نبود که نمیتوانستیم با اینها معامله کنیم، نمیتوانستیم با اینها صنعتی، زراعتی، دامداری راه بندازیم. قرارداد برای عمل به شرکتی، نه اینکه مال مشترک بشه. مال که مشترک بشه که کافی نی. قرارداد این است که ما بنشینیم با این کار کنیم، سود رو تعیین کنیم، چند درصد مال تو، چند درصد مال من، زیان شد چقدر من بدم، چقدر شما میدید، سرمایه چقدر باشه، آیا وکیل بگیریم نگیریم، مسافرت جایزه با این مال بکنیم که بعدن میاد، یا سفر نباید بکنیم، در داخل شهر باید. ما قرارداد مال ایناست. قرارداد مال این نیست که این شرکت ها خوشی که حاصل شد. کاری نمیشه که حتی قرارداد نباشه. فعلا هازا خیلی واضح مسئله که مخلوط شدن اینها باعث شرکت میشه، اما اجازه تصرف برای معاملات رو از قرارداد میگیریم. قرارداد برای اجازه تصرف به معاملات و سود و زیان و چه رقم با تقسیم بشه، قرارداد به اوناست، نه برای اینکه مال مشترک بشه. خب مال مشترک چه شاهده؟ خب این دو تا شاهد قوی بود به عقیده من برای این اختیاری که ما کردیم. هرچند به این سبک که همه این صور ششگانه رو جزء شرکت بدانند کسی نپذیرفته یا کمتر کسی پذیرفته، اما این مسائل مسائل تعبدی نیست بلکه عقلایی است. مسیر که طی میکنیم ما میبینیم به اینجا میرسیم. ولا نخاف از اینکه مخالفت مشهورم بکنیم، به علت اینکه این مسائل تعبدی نیست که مخالفت مشهور مشکل داشته باشه. بقیه هنا امرون. بله، صیغه برای اذن به تصرف. چه تصرفی؟ تصرف معامله به زراعت، به چی؟ اینا طبق قرارداد باید عمل بکنی. حالا اون یه بحث دیگری میرسیم راجع به این که شرکت عقدی چه رقمی هست و آیا بعدش از حاصله نیست، اینا بعدا میگیم. اجازه بدید بیری بیردانه صحبت بکنیم. بله؟ کدام تصرف؟ شرکت حاصله، ولی میگن مشروط به این که مالام قاطی کنید. آیا این تعبد واقع میرسیم؟ شاید ما قبول نکنیم اصلا مالا رو مخلوط کردن. مشهور این است که میگن درست اجازه هست، اما اجازه مشروط به قاطی کردن. اجازه تصرف و معامله و تجارت هست ولی مشروط به قاطی کردن. اینا میگن. حالا برسیم ببینیم دلیل چیه. فعلا تا همین جایی که مربوط به این مسئله است بررسی کنیم. بقیه اونا امرون. وان این از صاحب قربه اومده اقسام زیاد کرده. شرکت قهریه، شرکت اختیاریه. شرکت قهریه این است که اینها بریزن رو هم بدون اختیار ما، این آب رو اون آب ریخ، یا بچه ای آمد اینا رو هم ریخت، یا این روغن به اون روغن اشتباهی کسی روی هم ریخت. این شرکت قهریه است. شرکت اختیاری نیست به میل خودمون اینا رو هم بریزیم. اون وقت هر کدام از اینها رو ظاهریه کرده، واقعیه کرده. شرکت ظاهریه قهریه، شرکت واقعیه قهریه، شرکت اختیاریه قطعیه، اختیاریه واقعیه، شرکت اختیاریه ظاهریه. آمده اینا رو تقسیم کرده، ظاهری، واقعی، قهری، اختیاری، ضرب در هم کرده، اقسام های زیاد کرده. عرض ما این است که تکثیر این اقسام هیچ تأثیری در بحث ما نداره. چه ضرورتی این که ما بیام این تقسیمات بکنیم؟ ما میدانیم قهرن اینا رو قاطی کنن یا اختیارن، هیچ فرق نمیکنه، هیچ فرق نمیکنه. حالا شما میاد دو صورتش میکنید، القهریه الاختیاریه، القهریه الظاهریه، القهریه الواقعیه. اینجاست تکثیر اقسام بدون فایده چیزی نخواهد بود. قهرن اختیارن با هم قاطی بشه فرقی نمی کنه، شکل حاصل میشه. بنابراین این تکثیر اقسام هم که در عروه هست ما نمیپسندیم. همیشه تکثیر اقسام باید اون جایی باشه، این یادتون نره، تکثیر اقسام جایی باشه که اقسام احکامش متفاوت باشه. اگر متفاوت در حکم نباشه چرا تقسیم بکنیم؟ بگیم اگر اینها شب با هم مخلوط بشن، روز با هم مخلوط بشن، تابستان با هم مخلوط بشن، زمستان با هم مخلوط بشن، خب میشه اقسامی درست بکنیم. اما مسلما اینا تأثیری نداره. تکثیر اقسام مال جایی است که احکام متفاوت باشه. خب به امن الله این مسئله پیچ و خمدار اولا رو تمام کردیم، میریم سراغ مسئله دوم که نسبت به مسئله اول آسان‌تره. اگر امکان تمایز باشه اونجا شرکت نیست، اما اگر چنان عسر و حرجی داره که عرف زیر بارش نمیره، مثل اینکه دانه های گندم از دانه های جو بنشین، این نه خروار هست جو گندم با هم قاطی شده، دونه دونه اینا رو از هم جدا کنید، عرف زیر بار نمیره. بعد یه وسائلی پیدا بشود و اختراع بشود جو گندم از هم جدا بکنه، اونا بحثی. ما جایی میگیم که امکان نداشته باشه عرفن. بله اگه کارشناس میخواد و هزینه داره، هزینهش هم سرسام‌آور نیست، خب اینا باید بیان کارشناس بیان اینا رو از هم جدا کنه، بگه اینا قالی های زیده، اینا قالی عمره، من میدانم ولو شکلش مثل همه، بافتش مثل همه، ولی این مال زیده از کاشان خریده، این مال عمره از مثلا تبریز خریده، اینا بفهم ای بشه با کارشناس اینا رو تمیز داد، اینا جز شرکت نیست. اما مسئله دوم دقت کنید، 5 حکم در این مسئله هست، فهرستوار میخونم تا بدیم سراغ شرحش. تحریر الوسیله میفرماید لا یجوز لبعض شرکا التصرف فی المال المشترک الا برضا الباقین. جایز نیست هیچ کدام از شرکا در مال مشترک تصرف کنند مگر به رضایت بقیه. مثلا ورثه، این خیلی محل ابتلاه، ورثه میان سوال میکنن ما میخواهیم هنوز ما تقسیم ارث نشده تصرف کنیم، نمیشه. حتی این خانه ای که از بابا مونده میخوان توش بنشینن باید به رضایت همه باشه، چون لا یجوز تصرف در مال مشترک مگر به رضایت همه. این حکم اول، دلیلشو میگیم. و اما حکم دوم، بل لو اذن احد الشریکین لشریکه فی التصرف احدهما، گفت من به تو اجازه میدم این ماشینی که مشترکه شما سوارش بشو، میخوای کجا بری درس بدی بس بار سوار بشو. اگر احد شریکین اجازه داد جاز للمعزون، معزون جایزه، اما آزن چی؟ ازدهنده. بله؟ ازدهنده نه، در صورت ازدهنده میشه که معزون اونم اجازه متقابل بده. تو به من اجازه دادی من این ماشین سوار بشم، ماشین مشترک، منم به تو اجازه میدم. اما یه طرف اجازه داد طرف دوم اجازه نداد، فقط برای اون یه طرف جایز تصرف. بل لو اذن احد الشریکین لشریکه فی التصرف جاز للمعزون دون الآذن، اونی که اجازه داده نمیتونه مگر معزون اجازه مقابل بده، متقابل بده. حکم سوم جاز للمعزون دون الآذن الا به اذن صاحبه، الا به اذن صاحبه، مگر اینکه رفیقش متقابلا اجازه بده. حکم سوم و یجب علی المعزون ان یقتصر علی المقدار المعزون فیه کمن و کیفن. میگن کمن هست، کمن نی، کم تشدید نداره ولی خواهد دیگه متعارف شده. کمن و کیفن اجازه داد، گفت من اجازه میدم با این ماشین به درس بری، اما تهران بری؟ نه. اجازه میدم از فلان خیابان بری، خیابان دیگر نمیشه. از نظر کیفیت و کمیت چند بار اجازه میدم بری با این ماشین؟ هر تعدادی که اجازه بده از نظر کمیت کیفیت تابع اذنه. حکم چهارم نعم الاذن فی الشیء اذن فی لوازمه عند الاطلاق. وقتی اذن در چیزی داد اذن در لوازمم هست. اذن داده تو ساکت این خانه بشی، معنیش این از زن بچت هم میتونی بیاری، معنیش این نیست که خودت تنها بیا ساکن خانه بشه، یه خانه دیگری اجاره کن برای زن و بچت، اونا اونجا باشن تو اینجا باش، این که معنی نداره. الاذن فی الشیء اذن فی لوازمه. الان مثال میزن خود امام. حکم پنجم والموارد مختلفه، همین اذن فی الشیء اذن فی لوازمه مواردش مختلفه، یه جا لوازمی داره یه جا لوازمی نداره، یه جا لوازمش کمه یه جا لوازمش زیاده، این تابع نظر و عرفه. والموارد مختلفه لابد من لحاظها، لحاظ چی؟ موارد. فربما یکون اذنه له فی سکنت دار، اجازه به سکنت دار میده، اسکان و اهله و ایاله و اطفاله. ربما هم شاید لازم نباش بگیم، بگیم علا حسب الادم یکون اذنه فی سکنت دار اسکان و اهلی و ایالی و اطفالی. بل و تردد استقائه، اجازه میدم تو این خونه بشین، احدی نبا تو این خونه بیان، نه. وقتی مطلق اجازه دادی دوستانم میان مهمان هم میان. الاذن فی الشیء اذن فی لوازمه و نزول ضیوفه، مهمان هاشم اما بالمقدار المتعارف. این آقا میخواد خانهش هیئت بیاره هر شب جمعه. این از اذن فشه اذنان توی لوازمه نیست، هیئتی اونا باید جداگانه اجازه بگیری و کلاس درس میخواد بکنه برای عده درس قرآن بده، قرآن باشه. اما اذن اسکان، اذن کلاس درس، اذن هیئت، امثال ذلک. بله اونم تابع، اگر مطلق باشه معنیش نه از هر چند نفر متعارفی، اما اگر مقید کردن باید که من و کیفان قبول کرد. فیجوزو ذالک کلو، یجوز ذالک کلو یعنی چه؟ یعنی خودش، اهل و عیالش، دوستانش، مهمانهاش به مقدار متعارف، به مقدار متعارف. الا ان یمنع عنه کلن او بعضن، مگر این که من کند بگه مهمان نیا، دوستان نیا، همه اینها رو من کنه یا بعضی از اینها رو. زید و عم من راضی نیستم بیان اینجا، زنان بی حجاب بد حجاب اگر بیان من راضی نیستم. خب میتونه کلن او بعضن این چیزهایی رو نهی کنی. فیوت تبع، خب امام مثال به اذن شیء اذن فی لوازم میدادن، خب یه مثال هم برای اون طرف میزدن که لوازمی نداره، مثل این که اجازه میده این اتومبیل مشترک رو سوار شو، آیا معنیش اینه زن بچه‌ت هم ببر؟ اجازه داد خودش سوار بشه برای درسی، برای کاری، برای جایی میخواد بره بیاد دیدنی، اجازه نداده که حالا این اتومبیل سوار شد، یعنی زن و بچه و مهمان و دوستان و هر کی رو میخوای برای خودت همراه بیار یا مسائل دیگری اضافه بکنی، نمیتونه. بعد ایشون هم گفت فی صورت الاطلاق. حالا اگر فی صورت الاطلاق بگه از این طلاقه، در این که استفاده از این سیاره کنی، رکوب سیاره، از این طلاقه مطلق هم گفت، اونجا لوازمی نداره. ولی خانه لوازم نداره، خانه انتان بدون زن بچهش که نمیتونه ساکن بشه، ولی اتومبیل بدون زن بچه میشه سوار شد دیگه، هر چیزی لوازمی داره. پنج تا حکم در این مسئله است، دلائل اینها، اقوال اینها فردا ان شاء الله الرحمن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.